سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اخلاق در خانواده و جامعه با توجه به سیره پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. جلسه پنجم.
السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارزين. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. كه پیامبر فرمودند من مبعوث شده ام برای اتمام مکارم اخلاق. تأکید میکنم این نکته را، اگر خدا پیامبر را مبعوث کرده است، پیامبر شخصیتی است برجسته، گل سر سبد عالم هستی. خدا حکیم است، عالم است، عادل. همه کارهاش بر مبنای حکمت و آگاهی. اگر مسئله تکمیل مکارم اخلاق انقدر مهم و سرنوشت ساز نبود، خداوند عمر شخصیتی چون پیامبر اسلام را برای چنین رسالت و مسئولیتی قرار نمیداد. این نشون میدهد که اگر ما پیغمبر را الگو و اسوه قبول داریم و این آیه قرآن کریم را کراراً تذکر می‌دهیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مسئله مکارم اخلاق و رعایت جنبه‌های خلقی برای یک مسلمان از اهم مسائل است. استشهاد کردم، استدلال داشتم، شواهد ارائه دادم که اگر ما در حد مسائل فقهی اکتفا بکنیم که وظیفه ماست رعایت مسائل فقهی داشته باشیم، برای کمال حقیقی انسانی کافی نیست. حالا شاهد می آورم در مورد خود پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام در بینش من و شما که مسلمانیم و پیرو به اون حضرت، قائلیم برترین مقام را خدا به او داد. این برترین مقام را بر مبنای اعمالش به دست آورد یا جبری خدا به او داد؟ اگر بگویید جبری خدا به او داد، این چندان امتیازی نیست. خب خدا خواسته است بل اجبار پیغمبر را در یک درجه بالاتری قرار بدهد. من به عنوان یک انسان عادی می توانم ادعا کنم و بگویم خدایا اگر چنین مقامی را به من هم داده بودی، من هم سطح بالایی قرار می گرفتم، پس پیغمبر امتیازی بر من ندارد. این حرف نه با آیات قرآن کریم و روایات و نه با عقل تطبیق نمی کند. از نظر قرآن کریم صراحت دارد لیس للانسان الا ما سعى. انسان اگر به چیزی میرسد، سعی و تلاش او باعث میشود. البته از تو حرکت، از خدا برکت رو قبول داریم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هم آیه قرآن است، ولی نشون میدهد یک سعی، تلاشی، مجاهدتی از بنده صورت میپذیرد، خدا عنایتش رو شامل حالش میکنه. اگر بنا بود پیغمبر لیاقت عنایت خدا را نمیداشت، خدا بدون مقدمه به پیغمبر عنایت کرد و مقامش رو در سطح بالاتری قرار داد، همچنین ائمه هدا علیهم السلام، این امتیازی براشون نیست. در انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مرحوم شیخ طوسی شیخ الطائفه در تفسیر تبیان استدلال زیبایی میکنن که امروز هم برخی حتی از دوستان این اشتباه را مرتکب میشوند که این اراده را اراده تکوینی میگیرن. غلطه. اگر این اراده تکوینی باشد، امتیازی برای ائمه نیست. خدا خواسته است در کون و هستی و خلقت و سرشت اینها این گونه باشن. خب خدا خواسته اینها اینجوری شدن، خب خدا میخواست شما هم میشدید، من هم میشدم. نه، خدا اگر میخواهد حکیم است. چرا خواسته است؟ مثالی عرض میکنم تا بعد روایت براتون، سه تا روایت میخونم که یکی امام رضا، یکی امام صادق، یکی هم امام مجتبی، که پیغمبر رو اگر به این مقام رسیده معرفی کردن، چرا خدای همچون مقامی به پیغمبر داده؟ در این روایات مشخص میکنه که پیغمبر حب فی الله دارد. چون حب فی الله در درجه عالیش داره، خدا او رو به این مقام رسونده که پایه اخلاق، این شبها بحث داشتیم، بر محبت باید باشه و زندگی خانوادگی و اجتماعی بر محبت استوار باشه. مثلا نظام عالم بر محبت استواره. این مثال دقت بفرمایید. 50 شاگرد برای یک معلمی در کلاسی قرار دارن. معلم یکسان درس میگوید، بحث میکند، اما یک شاگرد، دو شاگرد علاقه بیشتر، تلاش بیشتر، پیگیری بیشتر داره، میپرسه، هی میکوشه که از معلم استفاده بیشتری بکنه. این معلم برای این شاگرد وقت اختصاصی بهش میده، یک سلسله اسرار مگو و مطالبی را که در اختیار بقیه شاگردان کلاس قرار نمیدهد در اختیار او قرار میده. بله، شما میتوانید بفرمایید چرا این معلم یه دونه رو جدا کرد، یه اسراری به او گفت که به بقیه نگفت. خودش میخواست، آمادگی داشت، بر مبنای این آمادگی عنایت بیشتری به او تعلق گرفت. خداوند در عالم زر، قبل از این که به این عالم بیاورد، در عالم زر علاقه، پیگیری، جدیت پیغمبر و اولیا را دید، افاضه بیشتری شامل حال اونها کرد. حالا اگر پیغمبر یک زمینه ای را در خود ایجاد می کند، تلاش می کند و می خواهد و می رود به سراغ خدا که خدا این مقام را به او بدهد، این بر اساس چیست؟ حدیث می خوانم. کافی جلد 1 صفحه 265، حدیث شماره 1، جلد اول اصول کافی عربیش، صفحه 265 حدیث شماره 1 از امام صادق علیه السلام: ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته. خیلی حدیث قوغاست، حالا با یک دو حدیث دیگه کنار هم قرار بدم، عنایت بفرمایید. ادب نبیه علی محبته، خدا ادب کرد پیغمبرش را. ادب کردن یعنی تربیت کرد، پرورش داد بر محبت خودش. یعنی چی؟ حالا به اندازه فهم خودم عرض میکنم. ادب نبیه علی محبته، تأدیب کرد، ادب کرد، یعنی تربیت کرد. شما فرض بفرمایید که شاگردی رو در کلاس میخواید بپرورانید، استعداد شاگرد رو میدانید، توانایی شاگرد رو میبینید، جدیتش رو میبینید، علاقش رو میبینید، میگید چون این استعداد در یک سطح بسیار عالی و ارزنده است، اون بهترین جنبه علمی یا مثلا ارزشی را من میخوام در او ایجاد کنم، پس او رو تربیت میکنم برای این کار. مثلا فرض کنید انتخاب رشته است، شاگرد دبیرستانه، شاگرد دبستانه، شاگرد راهنمایی است. میگه اینه اینگونه پرورش بده که اگر دبیرستانش تموم شد توی این رشته قرار بگیره، چون این استعداد حیف است که بخواد ضایع بشه. خدا پیغمبرش رو تربیت میکنه که به مقام نبوت برسونه دیگه. ادب وقتی خدا میبینه این انسان لیاقت داره باید رشد کنه، مقام نبوت پیدا کنه، چرا ادب نبیه او علی محبته؟ چون اگر محبت نباشد چی هست؟ خوف است و رجا دیگه. مقدمات رو عرض کردم شبای گذشته. اگر بنابشه رجا باشه، یعنی امید، بر مبنای امید به منفعت میخواد کار بکنه، اون بحثای گذشته که داشتیم، این خیلی سطح بالایی نیست. صریح میفرماید ادب نبی یهو علا محبته فقال و انک لعلا خلق عظیم، یعنی اگر تو به این مقام خلق عظیم رسیده ای برای این است که تربیت شدی در مقام محب فی الله، به این درجه رسیدی. خب حالا به این درجه رسیدی چون مقام محبت پیدا کردی، خدا تو را ادب کرده که حب فی الله پیدا کردی در حد نهاییش، ثم فوز الیه فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو. خیلی حدیث قوغاست، عنایت بفرمایید. میگه اولا ادبش کرد، یعنی این لیاقت و پیغمبر داشت که به مقام محب فی الله برسه، خدا او رو تربیت کرد، ادب کرد برای مقام محبت. وقتی در این مقام قرار گرفت خدا صحه گذاشت، گفت خلق عظیم رو پیدا کردی. حالا که خلق عظیم رو پیدا کردی، حالا امور رو به تو تفویض میکنم. تفویض بر چه مبنا؟ ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو، آیه قرآنه. لذا خدا فرموده هر چی پیغمبر میگه بگید چشم. خب بذارید با حدیث دیگر با هم جمع‌بندی کنم راحت تر بشه. این حدیث جلد یک کافی صفحه 265، حدیث شماره 1. حدیث دومی بهار جلد 78 صفحه 114 از آقا امام مجتبی علیه السلام. ان الله عز و جل ادب نبیه احسن الادب. امام مجتبی می فرماین ان الله، به درستی که همانا خدا، ادب نبیه احسن الادب. نبی شد، ادب کرد، پیغمبر رو تربیت کرد، پرورش داد، خدا رسون به این مقامی که حالا میخواد پیغمبر بشه به بهترین و احسن وجهی که میشه ادب کرد. خب حالا که بناست در این سطح از ادب برسونه چیکارش کرد؟ فقال، گفت خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، سوره اعراف آیه 199. فلما و الذی امره قال تعالی ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو. این دو تا ادامه داره، هنوز روایت کنار هم بگذارید. امام مجتبی میفرماید خداوند نبیش را ادب کرد به بهترین صورتی که میتونست تربیت کنه، پرورش بده، بیاره بالا، بگه این لیاقت چون این پست و مقامی داره میخوام بهش بدم. این رو چگونه ادب کرد؟ ادب داره امام مجتبی معرفی میکنه، فرمود که خذ العف. خب حالا خذ العف یعنی چی؟ این آیه قرآنه. و امر بالمعرف، امر به نیکی ها بکن، و عرض عن الجاهلین، از جاهلین روی بگردان. برای این که ما متوجه بشیم در دنباله حدیث امام مجتبی میفرمایند فلما و الذی امره، وقتی پیغمبر امری را که خدا کرده بود انجام داد و پذیرا شد، این کار کرده، یعنی پیغمبر کار کرده. ببینید نمیگه همینجوری خدا داده، وعا وعا عین یا واو وعا، این به معنی ظرف میاد. چرا ظرف رو وعا میگن؟ چون نگه دارنده است و قبول کننده. من این آب رو میریزم روی تریبون، پخش میشه میره، آب رو میریزم تو لیوان، نگه میداره. وعا امره، امر خدا را رد نکرد، گرفت، قبول کرد. لذا وعا به این معنی پذیرندگی و انجام و انجام وظیفه هم معنا شده، انجام داد این کار را. وقتی پیغمبر این کار رو کرد، قال تعالی، خدا گفت ما آتاکم الرسول فخذو. حالا این پیغمبر رو تفویض امر کردیم، هر چی میگه بگید چشم. خب فقال لجبرائیل، حالا جبرائیل اومده این رو از طرف پروردگار به پیغمبر گفته، پیغمبر به جبرائیل گفت، پیغمبر که استاد جبرائیله، می‌خواد این مکالمه بشه ما بفهمیم. فقال لجبرائیل و مل عف، این مقام عف چیه که خدا میگه خذ العف، تو عف کن، ببخش، این گونه برخورد کن، این یعنی چیه؟ قال جبرائیل از طرف پروردگار این ادبی را که خدا داره پیغمبر را ادب میکنه، میگه چیه؟ عف داره معرفی میکنه، ان تسل من قطعک و تعطی من حرمک و تعف عن من ظلمک. کسی که با تو قطع رابطه کرده، تو صله رحم کن، ارتباط رو برقرار کن. کسی که تو رو محروم کرده، تو به او اعطا کن. کسی که به تو ظلم کرده، تو عفو کن، او رو ببخش. این مقام خدا داره پیغمبر رو ادب میکنه. یه جمله همینجا بگم، دوباره برگردم، تو کوچه های مکه داره عبور میکنه، یک یهودیه هر روز تصمیم گرفته خاکروبه های منزلشون رو که جمع میکنن نبره، مثلا کوچه بذاره مأمور شهرداری بیاد ببره، اینا رو جمع میکنه نگه میداره پشت بام، خودش یا بچهش کمین کرده، وقتی پیغمبر میاد ردشه خاکروبر از اون بالا بریزه سر پیغمبر. این همه نقل کرده. یه روز، دو روز، سه روز، بارها، مدتی گذشت، یه روز پیغمبر رد شد، دیدن خاکروبه تو سرشون نریختن، فردا اومد خاکروبه تو سرشون نریختن، پرسید چی شد؟ از این رفیق ما خبری نیست. گفتن یا رسول الله بیماره. فرمود بریم به عیادتش. یعنی چی؟ تقاضا دارم عنایت بکنید. سید القوم خادمهم، سید القوم خادمهم، بزرگ یک قوم، حالا پیشوای مذهبی است، حاکم منطقه است، بزرگ خانواده است، خادمهم، باید خود را آماده خدمتگذاری کرده باشه تا مقام سیادت و بزرگی. پیامبر میخواد بزرگواری داشته باشه که جامعه رو ارشاد بکنه، خدا داره ادبش میکنه، پرورشش میده به این مقام برسه. اینقدر گنجایش، اینقدر ظرفیت، اینقدر محبت، اینقدر دلسوزی و اینقدر سعی صدر و نگرش در سطح بالاتر که وقتی خاک روبه به سرش نمیریزی میگه رفیق ما چه شد، بعدم میفرماد بریم به عیادتش. وارد خانه یهودی شدن، از خجالت پتو رو کشید سرش، رفت زیر لحاف مخفی شد. پیغمبر لحاف رو کنار زد، اونگونه که در تاریخ داره، من اومدم حالت بپرسم، تو معمولا یه سری به ما میزدی، کاری داشتی، این روزا چی شد که سراغ ما نیومدی؟ گفت این دین حق شهادتین، گفت بر مبنای محبت اینگونه دلها دگرگون میشه. حالا پیغمبر پیشواز، اجازه بدید یه حدیث دیگرم بخونم بعد بیایم تو شؤون خانوادگی. آیا زن و شوهر، پدر و مادر، اولاد، فعلا تو محدوده خانواده، بنا را بر نفع طلبی بگذارن یا محبت؟ اگه پیرو به پیغمبرن، پیغمبر ببینید اگر به مقام رسیده، یعنی ما مقام معنوی میخوایم، باید پایه را بر محبت بگذاریم. زندگی راحت دنیوی میخوایم، باز باید بنا را بر محبت بگذاریم. حالا استدلال میکنم چرا. یه روایت دیگه ای که در این زمینه، حالا ادامه اون روایت رو بگم، فلما فعل ذلک، همین روایت که ما مجتبی میگه، خداوند پیغمبرش رو ادب کرد به بهترین صورت ادب، بعد گفت ما آتاکم الرسول فخذوه، اما پیغمبر وقتی این مأموریت رو انجام داد، این مقام رو بهش دادن، گفت مقام عفو چیه؟ توضیح داد این جور ببخشی، محبت داشته باشی، ایثارگری بکنی. فلما فعل ذلک، وقتی پیغمبر این گونه عمل کرد، اوحى الله الی، خدا به او وحی کرد، انک لعلی خلق عظیم، تو دارای خلق عظیم شدی. یعنی اگر کسی خلق عظیم میخواد، سعی صدر میخواد. یه استشهاد از پیغمبر دیگه بکنم. سوره طه رو مطالعه بفرمایید. وقتی حضرت موسی به طرف اون نوری که آمد، همسرش حامل است، داره میاد به سمت شهر خودش، هوا سرده، باران میباره، همسر درد زایمان گرفته، نگرانه برای همسرش کمک از کجا پیدا کنه، از دور نوری به نظرش آمد، آتشی است روشنه، برم شاید کمکی چیزی برای همسر بیارم. رفت، ندای اننی ان الله لا اله الا انا شنیده شد. اون قضایایی که میدونید منظورم اینجاست، وقتی که به موسی وحی رسون، موسی ان اخترتک، ما تو رو اختیار کردیم، تو رو برگزیدیم، تو امتحان دادی، نشون دادی که بنده خوب ما هستی، حالا مقام نبوت به شما دادیم، واسم بشنو اون وحی که داریم به تو میرسونیم. اولین حرفی که حضرت موسی بعد از این که سوره طه میگه خداوند به او گفت تو پیغمبر شدی، اولین درخواست حضرت موسی از خدا چیه؟ رب اشرح لی صدری، خدایا سعه صدر به من بده. سعه صدر میخواد. در کنار سعه صدر وقتی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی تا وجعل چی؟ هارون اخی. مسئله امامت در کنار نبوت باید ادامه دهنده باشه، یعنی مقام نبوت باید سعه صدر داشته باشه، برسه به اونجایی که وقتی خاک رو به تو سرش میریزن بتونه تحمل داشته باشه، فوری جوش بیاره، ای توهین به من کردی، این من مطرح میشه، که نمیتونه پیغمبر باشه. حالا تو شؤون خانوادگی هم همینطور. روایتی دیگرم بخونم، تفسیر صافی جلد اول صفحه 663، تفسیر صافی جلد اول صفحه 663 از امام صادق علیه السلام فرمود: امر الله نبیه به مکارم الاخلاق، خدا امر کرد پیغمبرش را برای مکارم اخلاق. همین حدیثی که پیغمبرم فرمودن انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. میدونید برای چی مبعوث شدم؟ من برای چی اومدم؟ آقا پیغمبر اگه میخواست کارخونه برق برای ما تأسیس کنه، اختراع کنه، نمیتونست؟ پس این چه پیغمبریه؟ پیغمبر ارتباط با خدا داره. والله اعتقاد من اینه، الحمدلله، خدا رو شکر که این اعتقاد رو اساتید ما، بزرگان ما، والدین ما به ما یاد دادن و اینگونه بزرگ شدیم. اعتقاد ما اینه پیغمبر و امام در اثر ارتباط با الله هر کاری بخوان بکنن میتونن. خدا قدرت بهشون داده، ولایت تکوینی به اونا داده. مگه امیرالمومنین تو بازار کوفه کمیل نمیگه اومد فرمود کمیل بریم بیرون شهر، میخواد یه رازی رو بگه، دست منو گرفتن بردن بیرون شهر، دست گذاشتن رو سینه خودشون، فرمودن حقایق در این سینه جمع شده از تنگی میکند، نمیبینم افراد لایقی که به اونها بگویم. بعد دست بردن زیر آب، مشتی از آب آوردن بالا ریختن روی آب، فرمودن لو شئت لجعلت من هذا الماء نورا، اگر میخواستم از این آب برای شما نور استخراج میکردم. ولی من هم مردم آمادگی ندارن، هم یه وظایف دیگه داریم. پیغمبر میخواست همه این کارا رو میتونست بکنه، اما برای چی اومده؟ آدم بسازه، انسان درست کنه. میگه اینا رو بشر بره خودش تلاش کنه انجام بده. انی با استول اتم من مکارم الاخلاق، اینو پیغمبر میگه من مبعوث شدم. حالا آقا امام صادق در تفسیر صافی جلد یک صفحه 663 داره توضیح میده: امر الله نبیه به مکارم الاخلاق، خدا امر کرده نبیش را به مکارم اخلاق. و لیس فی القرآن آیتون اجمع لمکارم الاخلاق، آیه ای در قرآن نیست جامعتر، کاملتر، همه این محتوا رو در خودش در بر گرفته باشد. منها از این آیه چی؟ خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. همین بحثی که بالا امام مجتبی مطرح کردن، نبیش را خدا ادب کرد، تربیت کرد برای نبی شدن به احسن وجه بر مبنای خذ العفو. و وقت امام صادق هم فرمودن امر الله نبیه به مکارم الاخلاق تا اونجا که لیس فی القرآن آیتون اجمع لمکارم الاخلاق منها خذ العفو. خب این مقام وقتی حاصل میشه اون وقت چگونه عمل میکنه؟ با اون حدیث قبلی که ادب نبیه علا محبته، بر مبنای محبت. وقتی خدا رو دوست داره، بندگان خدا رو هم بر اساس خدا دوست داره. من میخواستم بینشو ببرم توی سطح بالاتر، بگم اصلا نگاه به بنده یک دیگری میکنه، بگیم بنده خداست. وقتی خدا رو دوست دارم فعلشو باید دوست داشته باشم، عنایت بکنید. من اگر خدا را دوست دارم فعل خدا را باید دوست داشته باشم. یه تایید حدیثی عرض بکنم، حدیث میگه اگر نگاه به قیافه‌ای میندازید علی الظاهر مثلا زشته، طبق عرفی که ما داریم و عادت کردیم، اگر اه اه کردید یا سر برگردوندید توهین به خدا کردید. این حدیثه، این مخلوق خداست. اگر مخلوق خداست هر چی از خدا سر بزند زیبا و شیرینه بر مبنای دید محبتی به یه معنای دیگه، مگر اون چرا که ما خراب میکنیم اون حساب دیگریست، اونی که مربوط به خداست. خب حالا پیغمبره، بر مبنای محبت خدا تربیت شده، طبق محبت داره نگاه میکنه، چگونه عمل میکنه؟ عرب جاهلی از راه دور اومده، این مکه بود، خاک روبه تو سر پیغمبر میریختن. کسی بگه آقا قدرت نداشت، ضعیف بود، سنگ میزدن بهش، شعب ابی طالب محاصره میکردن، زرنگیش بود، اینجوری برخورد میکرد. چشم از مدینه میگم، مدینه است، اوج قدرته، شمشیردارا اطرافش ایستادن، داره میجنگه، روم داره میلرزه، ایران هم داره میلرزه، مگه نبود؟ وقتی نامه پیغمبر به خسرو پرویز رسید، به قیصر روم رسید، اینا تکون خوردن که این انسان داره تکون میده، در اوج قدرته. عرب دهاتی از راه دور رسیده در اتاق پیغمبر، یا محمد صلی الله علیه و آله. به اسم پیغمبر رو صدا میکنه، حضرت در رو باز کرد اومده، بله تویی که میگی پیغمبرم؟ بله منم. بگونم چی میگی؟ طولم ندی، حوصله ندارم، خیلی خلاصه حرفاتو بزن. حالا اگر بنده باشم در حد فهم شخصی خودم و میزان تربیت و ادب خودم، ارث باباشم از من میخواد، میخوام معذرت میخوام، هرگزم ندونی که من چی میگم، چی میخوای از من؟ ولی پیغمبر خدا که این گونه تربیت شده، مربی بودن و آدم شدن، آدم بودن که آدم بسازد، خفته را خفته کی کند بیدار. آقا جون خسته ای، میخوای بیای تو خونه استراحت کنی تو اتاق؟ گونه آقا طولش ندرفتو بزن. تشنه نیستی؟ آب نمیخوای رفع آتش بشه؟ نه. گرسنه نیستی؟ غذا نمیخوای؟ نه. خیلی خوب میگم. حالا دراز کشیده روی زمین، لم داده، میگه بگو. فرمود حرف من یکیش اینه که عصبانی نشی. گو خب بقیهش بگو. گو شما گفتی طول نده آخه. گونه بگو. آروم آروم شروع کرد، من اینو میگم، هی گوش کرد، یواش یواش پاشد نشست، بعد پاشد ایستاد و شروع کرد گریه کردن. فطرت دیگه، حالا یه بحث فطری اینجا دارم راجع به محبت، عنایت بفرمایید. چنان تکون خورد، میگه ای این انسان، این برخوردی که بر اساس من، این بنده خداست، حالا اشتباه کرده، حالا توجه نداشته، حالا یه جوری بار اومده که داره با من اینجوری برخورد میکنه. آقا اگه او یه سیلی زد تو صورت من فوری که نباید سیلی بزنم، شاید بتونم تکونش بدم، مگر در موارد خاصی که حساب تنبیه در کار میاد حساب دیگری داره. به گونه ای برخورد میکنه، تو این مسجد نشسته، عده دور پیغمبر رو گرفتن، داره درس میگه پیغمبر خدا. اینه بهار مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه. ابو هریره چهرهش هم چهره منحوسیه، ولی اومده توی این جمع نشسته، میبینه گرسنه شه، چیزی هم نداره بخوره، کفش پیغمبر دمه دره، میره کفش پیغمبر رو برمیداره، میبره تو بازار میفروشه، خرما میخره، میاد تو جمع میشینه، شروع میکنه خرما خوردن. پیغمبر فرمودن ابو هریره چه میکنی؟ گفت یا رسول الله دارم کفش شما را میخورم. پیغمبرم لبخندی زدن. لذا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه راجع به پیغمبر چه میفرمایند؟ بیننا که احدنا، در میان ما مثل یکی از ماها بود، در میان ما مثل یکی از ماها بود. سفری با عده‌ای، سیره معصومین رو تو زندگیمون پیاده کنیم، سفری با عده‌ای دارن میرن، بیابون رسیدن، فرمودن هیزم جمع کنیم برای طبخ غذا، هر کسی کاری، خود حضرت هم یک کاری شروع. آقا یا رسول شما، فرمود نه منم یکی مثل شما. لذا امیرالمومنین فرمود بیننا که احدنا، منم باید مشغول باشم، شماها مشغول فعالیت باشید، من این گوشه بنشینم. این گونه عمل میکنه. یک زنی از راه دور اومد پیغمبر رو ببینه، همین که وارد مدینه شد خدمت پیغمبر رسید، به قول ما به پته پته افتاد از شدت رعبی که گرفته بود. پیغمبر اومد جلو فرمود حبن علیک، راحت باشه برات، لستو به ملک، من که پادشاه نیستم، تو ترس برداشتی، من پسر همون کسی هستم که با دست خودش از پستان بز شیر میدوشید، منم یکی مثل شما هم تو جامعه شما بودم، اما خدا حالا یه مقام نبوت به من داده، حساب دیگریه. این برخورد این چنانی متواضعانه چگونه دل رو تکون میده؟ حالا مثال بزنم، آقا خداوند در ذات من و شما یک سلسله کشش ها، جاذبه ها و نیازهای ذاتی قرار داده، عوامل خارجی، تقاضا دارم این عنایت بفرمایید، عوامل خارجی که در ارتباط با این نیاز و خواسته ذاتی ما مواجه میشن، در ارتباط قرار میگیرن، تحریک میکنه و جذابیت رو بیشتر میکنه. مثال، ما میل به غذا داریم، میل به آب داریم، این غریزه است، این ذاتیه، در ذات و آفرینش من میل به غذا نهفته شده. شما محیطی درست کنید که بوی غذای معطر و انواع اطعمه و اشربه تحریک کننده اشتها اطراف من باشه، آیا اون انگیزه درونی من تحریک میشه یا نمیشه؟ حالا اگر کسی باشه، شما هرچه غذا و بوی طعام در مسیرش میبرید، اشتهاش تحریک نمیشه، نمیگید بیماره؟ مریضه بنده خدا، در اثر کسالت شدید اشتهای غذاش از بین رفته، هرچه هم شما چاشنی به این غذا میزنید، یه مقدار اشتهاش رو تحریک کنید، نمیشه، میگیم این مریضه. لذا باید مرضشو مداوا کنیم. اما انسان سالم چون در خلقتش نیاز به غذا نهفته شده، عوامل خارجی هم که غذا هست تحریک کننده اشتهاست. حالا آیا دلبستگی و محبت ذاتیست یا عارضیه؟ محبت ذاتیه دی. انسان طبق نیاز ذاتی میخواد دلبستگی پیدا کنه، محبوب پیدا کنه، معشوق پیدا کنه، به او عشق ببرزه و محبت پیدا کنه. حالا عامل خارجی تحریک کننده محبت میشود. کسی که عامل خارجی تحریک محبتش نمیکنه، مثل غذای خارجی که اشتهای به غذا رو تحریک نمیکنه، بیماره. این انسانم بیماره، باید دید کجای کار میلنگه. حالا به چه صورت؟ همان گونه که غریزه سالم میل به غذا غذای خارجی تحریکش میکنه، فطرت یک انسان وقتی میبینه که خاک روبه ریخته سر دیگری، او پاشده اومده میگه نگران شدم ازت خبری نبود، حالت چطوره؟ این عامل خارجی تحریک میکنه. چی رو تحریک میکنه؟ انگیزه دلبستگی را. انگیزه دلبستگی که تحریک شد، میشه از مریدها و شیفتها. حالا ما تو زندگی خانوادگیمون بیایم جو خانوادگی را تحریک کننده محبت قرار بدیم، ببینید به کجا میرسه کار. یک حدیث در تایید این مطلب که احساس نشه بنده دارم از خودم اینا رو میبافم، این حدیث رو اول از امام رضا میخونم، بعد از امیرالمؤمنین در غرر الحکم که توضیحی میتونه باشه برای این مطلبی که عرض کردم اونم خواهم خوند. کتاب بهار جلد 78 صفحه 334 از امام رضا علیه السلام: لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون فیه ثلاث خصال. مؤمن مؤمن نخواهد بود مگر اینکه در او این سه خصلت وجود داشته باشه. اگر قد افلح المؤمنون گفته شده، قرآن میگه مؤمن رستگاره، مؤمن مؤمن نیست مگر این سه خصلت رو داشته باشه. چیه؟ سنتون من ربه و سنتون من نبیه و سنتون من ولیه. این سه خصلت، سنتی از خدا، سنتی از رسول خدا، سنتی از ولی رسول خدا، ولی خدا داشته باشه. و اما سنت من رب فکتمان و سر، اما اون سنتی که از خدا باید داشته باشه مخفی کردن اسرار. خدا از باطن من چی میدونه، از باطن شما چی میدونه، از باطن شما چی میدونه، اگر برخی از این نهانی های ما رو بخواد رو کنه چه میشود؟ اما خدا مخفی میکنه، شما مخفی کنید. این مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه ممکنه من بدونم طرف الان ممکنه نقشه هایی برای من داشته باشه، یه مقدار ندیده بگیرید، بعضی چیزها رو اغماز بکنید. حالا این بحث من الان کاری ندارم. فاما سنت من نبیه فمدارات الناس. اما مؤمن مؤمن نیست تا اینکه یک سنت از نبی داشته باشد. چیه؟ با مردم مدارا کنه، خشن تندخو. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر خدا داره به این پیغمبر میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه سختگیر بودی، خشن بودی، تندخو بودی، عصبی بودی، از اطراف تو پراکنده میشدن. یعنی اگه توی پیغمبر که وحی به تو میرسه نرمش نداشته باشی نمیتونی موفق باشی. پدر اگر در محیط خانواده الرجال قوامون علی النساء، بر مبنای مدیریت، قوام بخشی، کنترل نظام زندگی، اگر مدارای در زندگی نداشته باشی نمیتونی به عنوان بزرگ خانواده تجلی کنی و جلوه کنی. باید مدارا کرد. میگه مؤمن نیست مگر این که سه خصلت از نبی مدارا. چقدر پیغمبر مدارا میکردن با مردم. لذا در آیه دیگه قرآن چه قشنگ بیان میکنه: فخفض جناحک لمن تبعك من المؤمنین. این خفض جناح رو دو جور تفسیر کردن. یک تفسیر که همه تفاسیر نوشتن اینه که خفض جناح، مرغ وقتی جوجه ها رو میخواد زیر بال خودش بگیره، اوج محبتش، بال میاره پایین، خفض جناح میگن، یعنی جوجه ها رو زیر بال خودش قرار داد. پیغمبر اینجوری اطرافیاتو نوازش کن، محبت کن. این همه نوشتن. ولی استاد تفسیر ما یه تعبیری کردن، من اینو هیچ جا نخوندم، از ایشون شنیدم، ولی دیدم بحث بسیار جالب و قشنگیه. فرمود پرندگانی که پرواز میکنن دو جورن. یک دسته پرندگان در سطح پایین پرواز میکنن، بال و مرتب میارن پایین، میبرن بالا، میارن پایین، میبرن بالا. این خفض جناح داره. پرندگانی که مثل باز و عقاب خیلی اوج میگیرن، یه چند بار که بال زدن مدتی بالشون همینجوری نگه میدارن، این خفض جناح نداره. پیامبر خفض جناح داشته باش، یعنی بلند پروازی نکن، خاکی باش. لذا در اوج عرفان است. به جایی میرسد در شب معراج که جبرائیل میگه یه گام بردارم جلو برم دیگه پروبالم میریزه. فقط خداست و پیغمبر در اون مقام. اما همین پیغمبر با یک انسان بی سواد عامی نشسته، اون چنان درد دل میکنه حرف میزنه که اون بی سواد عامی خیال میکنه پیغمبر با هیچ که اینقدر محبت نداره که به من داره. به اون عالم محقق مفتفکر سطح بالاش هم که میشینه اونچنان در حد فهم او با او صحبت میکنه، کلم الناس علی قدر عقولهم، که میگه پیغمبر با کسی. خب حالا این مدارای با مردم دیگه، این توجه داشتن شؤون نیازمندی های جامعه است که چگونه. حالا ما تو محیط خانوادگی، آقا یه وقت رشته شما رشته دیگریست، خانومتون به اندازه شما تحصیل نکرده، خانم رشته تحصیلی شما، تحقیقات شما، شرایط زندگیتون یه گونه ایست، همسرتون به اندازه شما نیست. آقا شما در یک فرهنگی بوده اید که یه جور دیگه پرورش یافتید، خانم در یک فرهنگی بوده یه جور دیگه پرورش پیدا کرده، آیا فخر فروشی؟ همدیگر رو تحویل نگرفتن؟ تفاخر برای همدیگه داشتن؟ این با اخلاق پیغمبر جور در میاد. یا اینی که مدارا داشتن؟ با یه مثال ساده عرض کنم، بنده یک نفری زندگی میکنم، آقا عادت کردم سر ساعت 1 غذا بخورم، خب میل خودمه، سر ساعت 10 بخوابم، میل خودمه، صبح زود بیدار شم سر و صدا تو خونه را بندازم، میل خودمه. حالا من با 2 نفر مسافرت میرم، آقا از اول به شما میگم من سر ساعت 1 باید غذا بخورم، ها ایشون هم میگه منم سر ساعت 1:30 باید غذا بخورم، ها خب تکلیف ما چی میشه؟ یا باید دوستیمونو با هم بزنیم، یا این که باید قلدری بکنیم، دعوا بکنیم، یا این که یکی بل اجبار تسلیم بشه. خب آقا وقتی زن میگیره یک مرد، زن وقتی قبول میکنه شوهر کرد، یه نفره یا 2 نفره، حالا زن شوهر بچه دار شدن، آیا خودشون زن شوهرن یا بچه در این زندگی مطرحه؟ یه روانشناس غربیه میگه کسانی که بچه دار شدن نباید برنامه بچه هاشون رو با خودشون تنظیم کنن، باید برنامه خودشون رو با بچه هاشون تنظیم کنن. این مکتب من و شماست در شام عزای پیامبر و امام مجتبی، از مکتبشون درس بگیریم. میگه خدا امام مجتبی که امشب شب عزای اوست، او داره پیغمبر رو به من معرفی میکنه، میگه ادب نبیه، خدا ادب کرد نبیشو. چگونه ادب کرد؟ به احسن وجه ادب، که چی؟ برای اینکه محبت داشته باشه. او وقت ما تو شؤون محبت به چه معناست؟ آیه رو خوندم، میگه لیس فی القرآن، شما تو قرآن پیدا نمی کنید آیه‌ای که راجع به مکارم اخلاق و مقام پیغمبر بالاتر از این آیه‌ای که خذ العفو، خذ العفو هم توضیح داد جبرائیل، ندیده بگیر، بعضی چیزاشو اغماز کن. حالا امروز تو خونه یه چیزی کمه، فردا تو خونه یه نارسایی داره، خانم آقا کوتاهی کرد، آقا خانم کوتاهی کرد، خب یه مقدار ندیده بگیریم، بعد دم میزنیم یا رسول الله ما پیرو تو ایم، ما مسلمانیم، اما شؤون زندگی ما چقدر بوی نبوی داره. و وقتی میایم تو سیره معصومین علیهم السلام میبینیم اینقدر گذشت نسبت به دشمنان دارن. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ، تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. حالا بچه پیدا کرده، میبینه بچه یه اختزایی داره، یه نیازمندی داره، میگه خب شرایط نشون میده من باید مدارا کنم. مدارای با بچه، فقط مثلا فرض بفرمایید شما یه لیوان آب رو گرفتید دم دهان یه بچه 1 ساله، همون جوری که خودتون آتش دارید تون ممکنه آب رو سر بکشید، اینجوری آب رو میریزید تو دهان بچه یا مدارا میکنید؟ این در جنبه‌های جسمیه. جنبه‌های روحی مدارا چجوریه؟ چی میخواد؟ نوجوان اختزاش چیه؟ تو سن بلوغ اختزاش چیه؟ دختر اختزای دختر چیه؟ بین دختر و پسر چقدر تفاوت هست؟ بین زن و مرد؟ آقا مگر، حالا اب نداره، من اینو تو جلسات مختلط نمیگیم، آقایون جدا، خانما جدا، ولی اینجا در بس و کلی میگم، زن نیاز داره از نظر خلقت. خلقت زن خدا به این گونه قرار داده که نیاز به محبت شوهر داره. زن نیاز داره شوهر بهش محبت کنه. شما دختر پیدا کردید و پسر، پسر بچه ممکنه 3 ساله 4 ساله 5 ساله تو گلوگوش شما بیفته کشتی با شما بگیره، اما دختر میخواد خودش هی برای شما یه جوری مثلا حالا تعبیر بگم لوس بکنه، من برای محبت میخوام بگم، نه اینکه توهین بکنم به خانوما، میخواد خودش هی برای پدر یه جوری. اگر صحبت حضرت زهرا سلام الله علیها و رسول خداست، منهای بعد عصمت، منهای بعد ملکه عالم وجود، اون حساب دیگری داره، اما رو همین روال ظاهریشم شما امشب سری به خانه پیغمبر بزنید در 14 قرن قبل، فکر میکنید به فاطمه چه میگذره. حالا ناخودآگاه نتونستم حاشیه رفتم، مجملی بحثم رو جمع‌بندی کنم بعد برگردم به اینجا، عنایت بکنید. نیاز زن به اینه که شوهر بهش محبت بکنه. خدا مبنا رو عالم رو بر محبت. نیاز مرد خواهرم به اینه زن در مقابل شوهر مطیع باشه، نرمش داشته باشه، گردن کشی نکنه. والله زنی که در مقابل شوهر گردن کشی میکنه زندگی خودشو بیچاره میکنه. خلقت اینه دیگه. من بارها این رو گفتم، اگه زنی میخواد شوهرشو مثل مومی تو کف دست خودش بگیره، با نرمش، با ملاتفت، با مدارا، با یه مقدار تسلیم بودن. مردم اگه میخواد زنش رو با محبت، با نوازش، با چرا وقتی میشود زندگی رو بر اساس محبت شیرین کرد، با تندی و خشونت میخواییم بریم جلو. حالا اینجا از غررالحکم، از آقا امیر المؤمنین علیه السلام و یک حدیث هم از خود پیامبر از توحف، سری میخونم ورد میشم. سلاسم امیر المؤمنین در غرر فرمودن 3 چیز است یوجب نل محبه، موجب محبت میشه. 3 چیز ایجاد محبت میکنه. حسن الخلق، شما اخلاقتون حسنه بکنید چقدر شما رو دوست میدارن، و حسن الرفق، مدارا کردن، خوب مدارا داشتن، و تواضع، گردن کشی، ژست گرفتن، سینه جلو دادن. آب با فطرت سازگار نیست. من تشنه آب دست شما باشه گرایش به شما دارم، اما من تشنه اگر به جای آب مثلا فرض که تازیانه دست شماست، من گرایش پیدا نمی کنم. زن و شوهر برای همدیگه متواضع باشی. لذا از نظر اخلاق اسلامی چی گفتن؟ گفتن وظیفه شوهر است وقتی زن رو صدا میکنه با لقب خانم صدا کنه. مگه ای من برای خودم ایشون خانم بگم؟ وظیفه خانم اینه که وقتی شوهر رو صدا میزنه با لقب آقا صدا کنه، یعنی احترام بگذاره. این حسن برخورده، این باعث میشه که محبت زیاد بشه. پیامبر در کتاب توحف الاغول، حسن الخلق یثبت الموده، حسن خلق مبدت رو ثابت میکنه، ایجاد میکنه، پاشو برقرار میکنه. اگر نظام عالم بر اساس محبته، حالا یه جنبندی کلی بکنم، این بحث رو انشالله در شب بعد باز تکمیل میکنیم، هنوز ادامه داره. ببینید اگر از دید مقام معنوی بخوایم نگاه بکنیم، چرا پیامبر به این مقام رسید؟ شامل شهادت پیغمبر دیگه، قبول داریم. مگه نمیگیم پیغمبر به اون مقام، طبق این روایاتی که براتون خوندم و آیه خوندم، پیغمبر به اون جهت به این مقام رسید که مقام محبت داشت. حب فی الله. شما نمیخواید مقام معنوی پیدا کنید؟ برای خدا به بندگان خدا محبت کنید. مرحوم علامه مجلسی چقدر خدمت کرده به فرهنگ شیعه، یک قلمش 110 جلد کتاب بهار الانوار. آقا خیلی ها به جرأت میگم، خیلی ها از علمای ما، از دینشناسان ما، شاید توفیق یه دور این کتاب از اول تا آخر بخونن تو عمرشون پیدا نکردن، ولی نشسته نوشته و شرح هم بعضی جاهاش توضیحون و بیانون هم براش نوشته. خب این خدمت کرده، کتابای دیگه معصوم نیستن، معصوم 14 نفرن، ولی خدمت کرده، زحمت کشیده. اما این علامه مجلسی بعد از مرگش خوابشو دیدن، گفتن چه چیزی خیلی به درد شما خورد اونجا؟ گفت همه کارای من یک طرف. تایید حدیثیش هم دیشب از امام مجتبی یادتون هست خوندم، در حال اعتکاف طواف رو ترک کرد برای اینکه کار یه بنده خدا رو راه بندازه، دوست داشتن بندگان خدا. حالا اینجا مرحوم علامه مجلسی میگه یه روزی در کوچه از کوچه‌های اصفهان رد می‌شدم، متنکرن، یعنی کسی نمی‌شناخت، ناشناس داشتم می‌رفتم، دیدم یه آقایی خیلی همچین افسرده، آزرده، رنجور، کسی هم داره هی بهش مثلا تهدید میکنه. رفتم جلو، چی شده؟ گفت بله من بدهکار به این آقام، طلبشو از من میخواد و منم ندارم، آبرومندم هستم. گفت واقعا دلم برای این بنده خدا سوخت. اونم نمیشناخت من کی بودم. گفتم آقا جون رها کن با من بیا، طلب اینو من به شما میدم. اونم رفت، ما هم طلب این رو دادیم. در خواب گفتن مرحوم علامه مجلسی گفت همه کارهای من یک طرف، دل یه بنده خدا رو اینجوری شاد کردن یک طرف. مکتبی که این چنان بر پایه محبت، دوست بدارید بندگان خدا را، وقت بگذارید برای بندگان خدا، این نظر مقام معنوی. حالا ما تو محیط خانوادگی فعلا بحث میکنیم، بعد بریم تو جامعه. به خاطر خدا همدیگر رو دوست بدارید، به خاطر خدا به همدیگه محبت کنید، به خاطر خدا آرامش و آسایش در شؤون زندگی ایجاد کنید. مقام در فردای قیامت چیه؟ که پیغمبر بر اساس محبت اون مقام رو پیدا میکنه. اما از نظر دنیوی هم حساب کنید، شما اگر یک زندگی با آرامش بخواید داشته باشید، باید با نظام طبیعی کار کنید، با نظام خلقتی کار کنید. خلاف نظام طبیعی و آفرینشی حرکت کردن مثل شنای خلاف جهت آب بیچارگی میاره. آقا میتونید شما یک روالی رو در جامعه رواج بدید، به من بگید آقا غذا نخور؟ نمیشه. خب من تا یه روز تحمل کردم، دو روز تحمل کردم، یک انسان گرسنه مضطرب نیست، نامتعادل نیست؟ این خلاف طبیعته. برای ایجاد آرامش و طبق طبیعت من با من عمل کنید، تشنم آب به من بدید. حالا بنده تشنم، میگم هی فریاد میزنم، هی دست و پا میزنم، شما کت شلوار به من میدید. نیاز من یه چیز دیگه است. یا غذای خوشمزه برام تهیه میکنید، آقا من تشنم، با غذا آتش برطرف نمیشه. میگید سوار اتومبیل بشید بریم توی خیابونا، تو بیابونا، توی جاده، تو جنگل، کنار آبشار بگردونیم. خب بگردونید، من آرامش پیدا میکنم؟ من دردم یه چیز دیگه است. یه لیوان آب که به من دادید چون با نظام خلقت سازگاره، آتش برطرف میشه، آرامش پیدا میکنم. در نظام خلقت این است که انسان تشنه محبته، تشنه دلبستگی پیدا کردنه. ریشه و اشتقاق لغت انسان رو برخی قائلن بدین جهت به انسان انسان میگن که از مقوله انس است، چون انس پیدا میکنه، میخواد علاقه پیدا کنه. مبنای دوست داشتن، اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در فراق فاطمه زهرا سلام الله علیها اون چنان ناله میزنه و نعره میکنه، نعوذ بالله زبانم بریده باد، برای مشکل جنسی در زندگی زناشویی نعره میزنه، این برای علی قابل جبران نیست و سطح علی بالاتر از این نیست. میگه کسی که علی بتونه با او انس پیدا کنه داره از علی گرفته میشه. لذا مبنای زندگی زناشویی انس دو انسان با یک دیگره، که انسان از مقوله انسه، و این انس باید از کانال محبت ایجاد بشه. هر خانواده‌ای که اساس رو بر محبت قرار نداد، گذشت ایثار و اون جنبه‌های ارزنده محبتی که فوق خوف و رجاس نباشه، آرامش به صورت کاملش ایجاد نمیشه. گفت در کنار بستر فاطمه زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین نشسته بود. فرمود که فاطمه جون، از رسول خدا شنیدم که گفت علی به زودی دو رکن از ارکان وجود تو به هم میریزه. یکی من پیغمبر. پیغمبر برای علی ستون بود، رکن بود، تکیه‌گاه بود. عجیبه، شما رو به خدا دقت بکنید، در سطح پیغمبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو قرار داده، و رکن دوم توی فاطمه جون که میبینم داری در هم میشکنی و فرو میریزی. دیشب اشاره کردم، بازم این رو بگم. ام سلمه میگه وقتی پیغمبر تو بستر بود، فرمود حبیب منو خبر کنید که علی رو خبر کردن. اومد کنار بسترش، بعد جملاتی میگفت، صدای نعره علی بلند شد. از او بعد پرسیدیم ام سلمه چی بود، گفت اون نعره‌ای که من کشیدم این بود که پیغمبر گفت به زودی فاطمه رو از تو میگیرن. علی چرا این نعره رو میزنه؟ مأنوس من، اونی که میتونم انس بگیرم، آرامش با او داشته باشم. اگر بیان شده علی سر در دل چاه میکرد، درد دل میکرد، به چه مناسبت بود؟ کی بود؟ شما در تاریخ پیدا کنید، به من کمک کنید، ممنون میشم. این بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. چون وقتی حضرت زهراست، او مأنوس داره که با او درد دل کنه. جابر جعفی یکی از شاگردان برجسته امام باقر علیه السلامه. محرم اسرار امام باقره. یک سری اسرار رو امام باقر به جابر جوفی فرموده که دیگران ظرفیت نداشتن، اما انسان وقتی میخواد انس بگیره با افراد در میان بگذاره، فرمود جابر نکنه اینا رو با مردم در میان بذاری چون ظرفیت ندارن. اما از اونجایی که افراد نیستن با اونها در میان بگذاری ظرفیت ندارن، برای خودت هم مشکله، یه گودالی بکن بیرون شهر تو بیابون، گودالی بکن سرتو ببر تو گودال و اونجا شروع کن با گودال حرف زدن، حرفایی که من به تو زدم بیان کن. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی مانوس پیدا نمیکنه، بالاخره یه جوری باید، این هست که میگن تو دلتون نگه ندارید عقده میشه، خالی کنید بیرون بریزی. کما این که در گریه هم هست، وقتی بغض میکنه کسی میگن وادارشون کنید یه مقداری اشک بریزه که این رو خارج بکنه. انسان در درون خودش نیاز داره انس پیدا کنه. اونهایی که محبت به معنی معنوی رو نشناختن میان تو محبت‌های مجازی، یه روز عشق به زن، یه روز عشق به مرد، یه روز عشق به اتومبیل، یه روز عشق و محبت به پست، یه روز به مقام، یه روز به چی، یه روز به چی، بعدش هم خسته میشه، میبره، وازده میشه، به شکل‌های عجیب و غریب آلودگی در میاد که انسان شرم داره بگه. کار به اونجا میرسه، یه پیراهن میدوزه، از عاشق حلقه کلید، کلکسیون حلقه کلید درست کرده، کارمند استخدام کرده، به دنیا گسیل داشته، هر مدل حلقه کلیده برای من تهیه کنید، یه پیراهن دوخته، این حلقه کلیده رو به این پیراهن وصل کرده، تو مجالس مخصوص این رو میپوشه، چون سنگین بدن تحمل نمیکنه، چند کارمند استخدام کرده، وقتی این پیراهن رو میپوشه اونا پیراهن رو نگه دارن کی خسته نشه. چیه این؟ به سگ علاقه پیدا کرده. چرا انقدر سگ آوردن تو خونه هاشون نگه میدارن توی اروپا، توی امریکا؟ آقا از نظر طبی خود این مردم ننوشتن که این حیوانات چه خطراتی برای انسان داره که بسیاری از بیماری ها رو ممکنه ایجاد بکنه؟ چرا؟ آقا تشنه محبته، نظام خانوادگی به هم ریخته. یه بنده خدایی از دوستان میگفت خودم دیدم، یک پیرزنی سگی داشت، اون چنان به این سگ دلبستگی داشت، سگ بیمار بود تو کلینیک حیوانات، خانمه داشت عشق میریخت و منقلب بود، سگ منو مداوا کنید. گفتم چرا تو اینقدر این سگو دوست داری؟ گفت ببین وقتی صداش میکنم برمیگرده منو نگاه میکنه. گفت من یه مقداری حالت جامعه شناسی داشتم پیگیری کردم، دیدم میگه که ما بچه‌هامونو که صدا میکنیم جواب ما نمیدن، ولی سگو صدا میکنم جوابم میده. یعنی اونس که به هم ریخته. کار بشر به جایی برسد با نظام خدایی نمیشه در افتاد. خدا قرار داده من تشنه باید آب بنوشم، آب گوارا به من ندادی میرم آب لجن زده رو مینوشم. گفته زندگیتون محبت، زن شوهرت دوست بدار، شوهر زنت دوست بدار، کمک کنید عیوب هم دیگر رو برطرف کنید، زمینه تفاهم رو تو زندگی برقرار کنید، پدر با پسر، پسر با پدر، مادر با دختر و بقیه. اما نمیشه. کار به جایی میرسه که خدا این گونه گوشمالی داده بره سگ دل ببنده، تا حدی که انسان گاهی واقعا حالش به هم میخوره، سگ گوشه سالن و اتاق پذیرایی و اتاق خواب کثافت کاری میکنه که آدم حالش به هم میخوره، اما در این حال میگه ببین صداش میزنم سرشو برمیگردونه. خیلی بدبختی نیست که بشر دوچار شده بود؟ اما اینو باید با لبخند دو انسان یه اشاره بکنم، بحثم این مقدار کافی باشه. داستان گاو بنی اسرائیل رو در سوره بقره همه خونده اید، انشالله تو بحث‌های تفسیریمون به اونجا رسیدیم، مفصلش رو عرض میکنم. گفت گاو این باشه، این باشه، این باشه، این باشه، گشتن گشتن گشتن، یه دونه گاو فقط با این مشخصات پیدا شد که این رو هم یه جوانکی داشت. گفت من در صورتی این رو حاضرم به شما بدم که اگر این گاو رو بکشید به اندازه پوستش رو پر از طلا کنید به من بدید. اومدن به حضرت موسی گفتن، گفت خدا میگه چاره‌ای نیست، چون منحصر به این شده باید این کارو بکنید. طلا جمع کردن به اندازه ای که یک پوست گاو رو انبانی بکنید پر بشه بهش دادن. بعد حدیث از امام علیه السلامه، چه شد که این جوان یه همچه ثروتی گیرش اومد؟ امام فرمود این جوان پدری داشت، به پدرش خیلی خدمت میکرد، یه روز یه معامله‌ای داشت انجام میداد، سود زیادی براش داشت، اومد منزل، مثلا فرض کنید که تو گاو صندوق چیزی رو برداره بره، دید پدر خوابیده، اگه بخواد از تو گاو صندوق چیزی برداره باید پدر رو بیدار کنه، و اگه پدر رو بیدار کنه خب اذیت میشه الان پدر خوابیده است. گفت صبر میکنم تا پدر بیدار بشه. این صبر کردن به قدری طول کشید که طرف از معامله منصرف شد. اینم گفت من همچه سودی رو گذشتم، نمیارزه پدرم رو اذیت کنم. خدا در مقابل این خدمت به پدر مقدر کرد گاوشو اینجوری ازش بخرن. حساب داره کار عالم. شما از این بر به پدر یا راجب مادر بگم، حالا یکی از علمای بزرگ در تاریخ اسلام از ایشون پرسیدن چی شد به این مقام رسیدید؟ آقا با خوندن تنها به جایی نمیشه رسید. خیلی یا خیلی خوندن، با دویدن تنها. مرحومش مرتضای طالقانی از علمای برجسته حوزه نجف بود که آخرین سری از شاگردای ایشون همین آیه استاد محمد تقی جعفری که الان همتون میشناسید جزء آخرین سری شاگردای مرحومش مرتضای طالقانی بودن. یک پیرمرد 90 ساله منزوی بیماری که یه مدتی شاگرداش مرتضای طالقانی بوده در نجف، مرحوم استاد مطهری شاگردی این پیرمرد رو کرده که الان زنده است و من خودم شاهد بودم که مرحوم آقای مطهری از این پیرمرد سوال میپرسید و ایشون جواب میداد و از ایشون توضیح میخواست و خودم با گوشم از مرحوم آقای مطهری شنیدم فرمودن این پیرمرد حجت خداست در روی زمین. حالا اون زمان ایشون پیرمرد نگفت ولی من ده. این پیرمرد به بنده فرمودن آش مرتضا به ما میگفتن انقدر نخونید، یه کمی هم فکر کنید. بعد این تعبیر رو به کار برد، گفت شما خیال میکنید همون کتابایی که دیگران خوندن، مثلا فرض کنید که اون کتابا رو نوشتن، شما هم بخونید همون کتاب رو مینویسید؟ بعد این تشبیه رو کرد، گفت اگه شمشیر ذوالفقار علی را به دست منم بدن فاتح خیبر میشم، فاتح حنین و خندق میشم، یا بازوی علی را میخواد، جان و قلبی میخواد که وقتی اون مطالب رو میگیرن این اثر رو بگذاره. وگرنه خیلی چیزا رو خیلی‌ها شنیدن، خیلی روایات رو خیلی‌ها خوندن و نقل کردن، اثری هم تو وجودشون ایجاد نکرد. لذا به این عالم گفتن چه شد به این مقام رسیدی؟ گفت شبی مادرم از خواب بیدار شد، گفت پسر تشنم آب بیار. رفتم سر چاه آب کشیدم تو کاسه ریختم، برگشتم مادرم خوابیده. گفتم مادر بیدار کنم اذیت میشه، پاشم برم؟ خواهی مادر ممکنه بیدار بشه تشنه شه، آب رو بذارم بالا سرش ممکنه متوجه نشه. آب آوردم، کاسه آب رو گرفتم بالا سرش ایستادم، گفتم وقتی که مادر بیدار شد آب رو بهش تحویل میدم. همینجور ایستادم تا اذان صبح طول کشید. صبح مادر از خواب بیدار شد، دید من ایستادم. پسر چه میکنی؟ مادر شما آب خواستی من آوردم. گفت ای برای من اون وقت حالا ایستاده بودی؟ گفت سر به آسمان بلند کرد، گفت خدایا یاریش کن، من به اینجا رسیدم. یه حسابی داره تو کار عالم. محبت همه چیز رو میاره، وگرنه با ژستای 10 تا نه اینکه کتاب نباید خوندا، اون لوسبازی هایی هم که یه گروه هایی دارن تو جامعه رواج میدن، نه درس، نه بحث، نه مطالعه، نه استاد دیدن، نه کتاب خوندن، نه زحمت کشیدن، ادا در بیاریم، چهار تا ذکر بگیم به جایی برسیم، این حرفا نیست، باید زحمت کشید. اما در کنار هم خوند، استاد دید، قلب را تزکیه کرد، بنا را بر محبت گذاشت تا رشد کرد و جلو رفت. بنا بر محبت، 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 و در اوج محبت ها حب فی الله، بغض فی الله، برای خدا بودن. ببینید چه میکنه و به کجا میرسونه. بحث امشب هم کافی باشه این مقدار، ان شاء الله تکمیلش فردا شب. امشب دلم میخواد سری به خانه پیغمبر بزنیم. تصور میکنید الان خانه پیغمبر چه خبره؟ حالا من نه اینکه جای خوندم میخوام بگم، میخوام تصورم رو عرض بکنم، ذوقی میخوام بگم. بدن پیغمبر تو بستره، از دنیا رفته، چون 3 روز طول کشید تا دفن کنن، گروه گروه بیان نماز بخوانند برن. تصورم اینه که فاطمه زهرا مثلا، چون مردم میاند و میرن، امروز صبح پیغمبر از دنیا رفته، خب یه عده که رفتن سقیفه بنی ساعده زمین سازی بکنن، یه عده هم که هی میان بر پیغمبر نماز بخونن برن، خب معلومه که فاطمه زهرا در این فاصله که مردم میان میرن که در کنار بدن پدر نیست، فاصله داره، پشت پرده است، حجره دیگر، اتاق دیگره. ولی خب حالا شب دیگه، شب دیگه اون عده‌ای که میومدن میرفتن علی ظاهر نمیان. من تصور میکنم الان فاطمه خودش رو بدن پیغمبر انداخته، چون دیگه نامحرما رفتن. امیرالمؤمنین هم آغاز خانه نشینی علی از امروز شروع شد، همین امروزه. یه زمان سلمان دوان دوان اومد، سقیفه رفتن، خلیفه تراشیدن، به مسجد آمدن، بیعت دارن میگیرن. امیرالمؤمنین فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، زرع الفجور و حسد و صبور. و سقوه الغرور و حسد و سبور و ارزن عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم، فرمود کردن اون چی که نمی بایست بکنن. من تصورم اینه که حالا وقتی این شب شده، اولین شب خانه نشینی امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمه زهراست، علی زانوی غم بغل کرده گوشه این نشسته، شاید داره با بدن پیغمبر که زنده و مرده فرق نمی کنه، میگه یا رسول الله حالا باید بچشم اون چرا که این امت بناس با من بکنن. فاطمه زهرام داره عشق میریزه و ناله میزنه، با پدر صحبت میکنه. حسنین شاهد این ناله ها هستن و باید در کنار بدن جدشون رسول خدا این قربت رو مشاهده بکنن. اما این قربت از اینجا آغاز میشود، کار را به اونجا برساند که چون همچه روزی در کنار مدفن و قبر رسول خدا با بدن امام مجتبی علیه السلام هم بخوان به اون صورت برخورد کنند.